اما قبل از اون نکاتی از زندگی استاد احمد نوعینه برای شما عرض کنم که همونطور که میدونید استاد نوعینه سال 1954 میلادی به دنیا اومده و تقریبا 6 ساله بوده که در یک محفل قرائت قرآن شرکت میکنه و اونجا استاد مصطفی اسماعیل در حال تلاوت بوده، یعنی سال 1960 میلادی، و اون روز آرزو میکنه نوعینه که خدایا میشه یه روزی هم من بتونم مثل مصطفی اسماعیل تلاوت کنم، و خدا به این آرزو استاد نوعینه رو میرسونه. یه فرازی رو بشنویم و بعد در خدمت شما هستیم.
و یطاف علیهم بآنیت من فضت و اکواب کانت قواریرا قواریرا من فضت قدروها تقدیرا.
استاد احمد نوعینه به کشور ما زیاد سفر کرده و خاطرات و زندگی استاد نوعینه زیاد توسط دوستان ما هم نوشته شده هم برنامه شده، لذا برنامه ها و نوشته ها در باب زندگی نوعینه تقریبا در ایران کم نیست. اما نکات جالبی که استاد نوعینه گاهی در زندگی خودش میگه مهمتریناش یکی دیدار با استاد مصطفی اسماعیل همچنین عبدالباسط و منشاوی هست. البته میدونید که نوعینه سال 1954 میلادی به دنیا اومده و سال 1969 میلادی استاد منشاوی از دنیا رفته. من از ایشون پرسیدم که تقریبا شما 14 ساله بودید که منشاوی از دنیا رفته، چه خاطراتی از ایشون دارید؟ گفتش که من از 10 سالگی استاد منشاوی رو میشناختم و در مسجد اسکندریه ایشون رو تلاوتاش رو زیاد دیدم. حتی در اولین باری که با استاد منشاوی دیدار داشتم، یک نوجوانی بودم که در پای تلاوت‌های منشاوی نشسته بودم و خیلی شرمنده و خجل زده بودم از اینکه برم جلو و باهاش ارتباطی برقرار کنم یا بعد از تلاوتش سوالی بپرسم، لذا اولین ارتباط من با یه نامه‌ای که به ایشون دادم شروع شد. فراز دیگری رو از استاد احمد نوعینه بشنویم و بعد در خدمت شما هستم. در رابطه با خاطره‌ای که از استاد مصطفی اسماعیل نوعینه میگه، میگه اولین بار در سال 1960 بود که پای تلاوت‌های ایشون نشستم و آرزو کردم که مانند او روزی قاری بزرگی بشم. بعدها که به اسکندریه اومدم به واسطه سفرهایی که با مصطفی اسماعیل برای تلاوت در اسکندریه برای من به وجود اومد، باعث شد که با ایشون خیلی آشنا بشم و تقریبا دیگه از اوایل دهه 1970 میلادی به خوبی با ایشون دوست بودم و 8 سال همیشه با استاد مصطفی اسماعیل بودم و مانند یک ملازم هر جا استاد میرفت با ایشون بودم. و در این 8 سال که با استاد مصطفی اسماعیل بودم تقریبا تونستم خوب از ایشون بهره ببرم و شاگردی کنم و نکات خیلی خوبی رو در زمینه تلاوت از ایشون فرا بگیرم. و آخرین دیداری هم که استاد نعینه ازش پرسیده شد، دیدارش با عبدالباسط بود که ایشون میگفت من در ابتدای تلاوتم خیلی در اون جریان قرائت قرآنم که شروع کرده بودم تلاوتهای ایشون رو خیلی میشنیدم و با ایشون خیلی حشر و نشر داشتم، رفت و آمد داشتم، گفتگو داشتم. و وقتی از ایشون پرسیده شد که عبدالباسط رو چگونه دیدی، گفت اگه بخوام از او صحبت کنم فقط باید به صورت کلی بگم که بسیار بسیار مرد خوشخلق و متخلق به اخلاق قرآنی بود و واقعا یک فرد عامل به قرآن بود.
یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
استاد نعینه خیلی ذوق هنری خوبی هم داشت. یادمه در یکی از سفرهاش که به ایران اومده بود، این سریال مردان آنجلوس که داستان اصحاب کهف رو جناب آقای سلحشور ساخته بودند، ایشون خیلی خوشش اومده بود و یک زیرکی خاصی هم داشت که به بعضی از مسئولین فرهنگی ما اون سال یادم اعلام کرد که من دوره تحقیق کل قرآن رو خوندم، حاضرم این رو به شما هدیه کنم و شما سریال مردان آنجلوس رو به ما بدید تا ما در کشور خودمون از تلویزیونمون پخش کنیم. خب این یه زیرکی خاصی بود، چون هر دو اثر از لحاظ هنری خیلی فاخر هستن، ولی به لحاظ کارکرد، زحمت، مباحث مالی که برای این اثرات کشیده شده، واقعا یک دوره تحقیق اصلا قابل قیاس با یک دوره کل، مثلا با یک فیلمی مثل اصحاب کهف و یه سریالی مثل اصحاب کهف قابل قیاس نیست. لذا این اتفاق هرچند بعدها افتاد، یعنی هم کشور ما و رادیو قرآن تونست از دوره تحقیق استاد نعینه استفاده کنه و دوره تحقیق رو داشته باشه، و همچنین سال 92 کشور مصر سریال مردان آنجلوس رو تهیه کرد و شروع به پخش کرد و از تلویزیون مصر پخش شد. این اتفاق افتاد، ولی نه به واسطه استاد نعینه. یه زیرکی خاصی نعینه داشت که خب حالا دیگه فقط همین رو میتونم بگم، این زیرکی خاصیه دیگه، که گاهی اوقات یک اثر مثلا مثل دوره تجوید خودش رو با اثر هنری مثل مردان آنجلوس میاد میخواد مقایسه کنه و تبادل فرهنگی کنه. خب بریم به سراغ شنیدن تلاوت سوره مبارکه انسان آیات 21 تا 25 توسط استاد